السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات. عیدتون مبارک. یکی از بهترین عیدها و اصلا هدفدارترین عیدهایی که ما داریم همین عید غدیره و بهترین عید اون عید غدیره، نه به خاطر فضائل امیرالمومنین، فضائل امیرالمومنین ربطی به عید غدیر نداره، گرچه که پایه عید غدیر میتونه باشه. فضائل امیرالمومنین اینجوریه که همم میدونن، همم لنگو انداختن، این میشه فضائل امیرالمومنین. کسی شک نکرده از مسیحی و بودایی و هندو و سنی و شیعه و صوفی و عالم و کشتیگیر و همه هم میگن امیرالمومنین مال ماست، همه هم درست میگن، همه قطبشون امیرالمومنینه، همه قطبشون امیرالمومنینه. حتی تو فرق دراویش و اینا میدونید که اگر دراویشی نتونن سلسله نسبشون رو به امیرالمومنین برگردونن اصلا باطله چیزشون، تو خودشون ها یه باید بگه که من به جهت دراویشی چجوری به امیرالمومنین منتسبم. اینا اینجوریه. خلاصه همه مست وجود امیرالمومنین هم، به قول این شبلی شمعیل میگه، مسیحی خودش میگه علیون نسختون مفرده، علی یه نسخه ای که کپی نداره، همین یه دونه است، اصلا کپی برابر اصل هم نداره. خلاصه ائمه دیگه هم اصلا کپی برابر اصل امیرالمومنین نیستن، میدونید که خودشون میگن که افضلنا علی و خودشونو در حد عبد امیرالمومنین میدونن. و اگر وقتی بهشون میگفتن امیرالمومنین میگفتن امیرالمومنین یکی بیشتر نیست، اونم از تعلیه. رو بحث فضائل دیگه اصلا هیچی، بحث ولایتی بحث دیگه ایه. گاهی اوقات ماها متاسفانه بحثو میبریم تو بحث فضائل امیرالمومنین و همینجا متوقف میشیم. خب فضائل امیرالمومنین که کسی شک نداره که اصلا کسی شه، اصلا هیچ دشمنی نتونسته شک کنه. جهاد میخواید از همه بالاتر، علم میخواید از همه بالاتر، تکون میخورد آیه نازل میشد. همین انواع اقسام این شأن نزول هایی که در مورد امیرالمومنین هست، خیلیشون همین اهل تسنن نقل کردن. انواع اقسام این که بخوابه سر جای پیغمبر آیه نازل میشه، نماز شب میخونه آیه نازل میشه، مباهله میره میشه نفس پیغمبر، کمک میکنه در صدقات آیه نازل میشه، مسخرش میکنن آیه نازل میشه، احزاب میجنگه آیه نازل میشه، تکون میخوره آیه نازل میشه. خیلی از شأن نزول های آیات منحصراً خود امیرالمومنین شأن نزولش. اون چیزی که قدیره فضیلت امیرالمومنین نیست، اون چیزی که قدیره اون چیزیست که ولایت و حاکمیت و سرپرستی و این اینه که اون ولایت اصلیه. و یعنی اگر مودت باشه که باید باشه و اون ولایت نباشه به معنای سرپرستی، تو سوره مائده ما مفصل اینو بحثشو گفتیم که ولایت، چون که ولایت به معنای مودت هم هست، ولایت به معنای سرپرستی هم هست، برخی در همون بحث ولایت به معنای حب میمانند و بعد جای موندن، چون که حب همه دارن. اگه کسی نداشته باشه حب به امیرالمومنین، دیگه تو آدم نیست اصلا، دیگه هیچی. یعنی شما جمع فضائل رو هم جمع بکنین و ارادت نداشته باشه، اون آدم خیلی دیگه بیشعوریه. به عبارتی حتی این طرفی بگم، حب به امیرالمومنین خیلی هنر نمیخواد. مثلا شما یه نفری رو همین الان برای شما تعریف کنن، ته علمه، ته جهاده، ته نمیدونم عرفانه، ته نماز شبه، ته انفاق، ته آسیب‌های اجتماعیه. مثلا رسیدیم به میگن یه آدمی داریم اینجوری، میگه اولا من منکر میشم یه آدم اینجوری منده، آ جمع نمیشه. یه نفر ته علم مثلا بشه مراجع، بعد بره کار آسیب‌های اجتماعی بکنم نمیکنه، بعد بره جبهه خب نمیره. بعد کسی که بره جبهه بعد ته مثلا علم باشه، خب نداریم هم چیزی. خب اینا رو اولا خیلی منکر میشن تو باور همچین چیزی پدیده ای. کما اینکه جورجورداغ گفت دیگه، گفت اگه تاریخ اثبات نکرده بود مثلا یه همچین آدمی هست، کلا من منکر میشدم، نمیشد باور کرد یه نفر اینجوری باشه، اینجوری باشه، بعد حکومت بکنه، بعد تو نماز جمعه اینجوری اینجوری خودشو داره باد میزنه. میگم چرا شما باد میزدی خودتو؟ فرمان میگم همین یه دونه پیرنو دارم، شسته بودم، خیس بود، داشتم خوش میکردم. مثلا ته زهده، مثلا دیگه ته بیرغبتی، ته هر فضیلتی بگید نقل شده از ایشون، ته که هر فضیلتی رو شما بگید ایشون انتهای اون فضیلته. کسی که هزار زخم از چیز رو بدنش برداشته، بدن امیرالمومنین وقتی گاهی آقا پیدا میشد میدن پر ضربات شمشیره، یعنی همه بدن زخمه، جای زخمه. یه همچین کسی در اوج علم، در اوج هم، در اوج همه چی، واقعا باور کردنی هم نیست. وقت این آدم برگرده چیز عرض کردم به موقع توی منبرا، وقتی به حکومت رسید این ابن عباس اون پشت خلاصه اومد، دید که حضرت داره کفششو وصله میزنه، گفتش که بابا الان من همه رو جمع کردم، شما برو دوتا وعده انتخاباتی بده، بگو مثلا فلان میکنم، صد روزه اقتصاد رو دارم هوا میکنم، دارم چی کار میکنم، بعد هم کی به کی حالا برو بعدن کنترل نداره که. و حضرت همینجور سرش پایینه داره وصله میزنه کفششو، بعد به ابن عباس که خیلی اصرار میکنه، این تو نهج هست، یه ابن عباس چقدر میارزه این؟ میگه هیچی. میگه حالا دیگه مثلا نرخو نشمه، حالا یه چیزی میارزه بالاخره، یه کسر و در همه مثلا 5000 تومان مثلا الان. یه والله این ارزشش از حکومت بر شما بر من ارزشمندتره، مگر اینکه ما بتونیم یه حقی رو احقاق کنیم، یه باطلی رو ابطال کنیم. و یعنی حکومت برای حکومت ما نداریم که، یعنی میخوایم بگیم رسیدن به حاکمیت دین در عرصه های مختلف، این میشه اون ولایتی که دنبالش هستن و دنبالش هستیم، و میشه قدیر جاری. ما دنبال قدیر جاری هستیم، نه دنبال قدیر مانده در قدیر خم. اینا میشه صحنه های تاریخی، نمیشه تاریخ. و من چه؟ مثلا یه عده‌ای. به شما چه؟ یه عده‌ای رفتن تو قدیر خم یه جای اتفاقی افتاد. به من شما چه ربطی داره؟ اگر ربط داره، به خاطر این ربط داره که الان ما آیا سر جریان قدیر ایستادیم یا سر جریان سقیفه؟ میخوایم جریان رو به نفع قدیر تموم بکنی یا به نفع سقیفه؟ به نفع حاکمیت اسلام میخوایم تموم بکنی یا نفع حاکمیت یه راه دیگه؟ و اون موقع هزینه های قدیر رو پرداخت میکنیم یا هزینه های قدیر پرداخت نمیکنیم؟ هزینه های قدیر کار کردن، حرف زدن، مطالبه گری، مردمی سازی، همه اینا جزو هزینه هایی که باید بدیم تا قدیر رو حفظش کنیم، و یعنی قدیری حفظ نشده. حالا اتفاقا این آیاتی که از سوره مبارکه بقره الان ما خلاصه این مثنوی توش تأخیر افتاد، این آیات رو بیارید، این آیات تا حدی هم ارتباط به همین فضایی که هست و فضای عید قدیر و فضای ولایت و فضای حاکمیت و همه اینها که اصل این داستان رسیدن به اون حاکمیت اسلام، نه اینی که یک سری اعمال فردی کسی انجام بده، اون حاکمیت باشه، اعمال فردی انجام بده، اعمال اجتماعی انجام بده، خلاصه همون ربوبیت اعلیه دیگه، همون که فرعون دنبالشه همون ما دنبالشیم. دعوای فرعون و موسی هم تو همون ربوبیت اعلیه، و اینا این کارای نماز خون، نماز روزه و اینا فلان، اینا همه جای دنیا هم هست و میگیرن و مشکلی هم ندارن باش با این بحثا. خب شما آیه سوره مبارکه بقره رو بیارید، ما آیه 120 صفحه 19 ببینید. ما ماجرای قبله و مسجد و اینها رو یه صلواتی مرحمت بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد بعد.
ما ماجرای قبله و مسجد و بیت الله الحرام و فلان اینها رو یه مقداری و تغییر قبله و این چیزا رو یه مقداری داشتیم با یه رویکرد دیگری میدیدیم، نه اینکه رویکرد از خودمون درآوردیم، داشتیم میگفتیم رویکرد قرآنیه این ماجرا که میاد وسطای بحث بنی اسرائیل، بحث تغییر قبله مطرح میشه، بحث قبله بحث جهتگیریه نه جهت. دقت میفرمایید؟ فرق است بین جهتگیری ها و جهت. جهت یه چیز خیلی اعتباریه، حالا شمال زمین و جنوب زمین و جنوب اینقدی زمین و حالا این بر یا اون بر، که اصلا تو همین آیاتش همین میومد که بابا عینما تولو فثم وجه الله، هر طرف به چرخی که وجه الله، بس اصلا جهت نیست، بس جهتگیریه. بحث قبله مرتبط میشه به بحث امام و به بحث حاکمیت، که شما میبینید همین آیات 124 اینا میبینید میزنه یهو تو بحث امام. میبینید آیاتو ببینید، مهمه این ربط آیات به هم دیگه، فضا سازی که آیات نسبت به هم دیگه دارن مهمه. ما اگه همین حرفو بماسونیم تاش که بابا قبله جهت نیست، مسئله قبله جهتگیری قوم برگزیده بوده و حاکمیت بوده و تغییر جهت قوم برگزیده بوده و تغییر جهات حاکمیت بوده، و اینی که از اونجا نسخه تمام شد اومد اینجا و نسخ شد، اون مأموریت رو دیگه اون قوم برگزیده نمیتونه انجام بده، از برگزیده بودن خارج شد. قرار بود این قوم بیاد احقاق حق بکنه و اون ربوبیت اعلی الهی رو مستقر بکنه، نتونست، نکرد، زیر ایزد بعد از همه نعمتهایی که خدا به اینها داد اومد خدا جهت رو عوض کرد، جهت رو عوض کرد. حالا اون سناریو پوششی بوده، چی بوده فلان، همه اینا سناریو، یعنی بالاخره خدا هم میدونه که اینا اونی نیستن که بخوان انجام بدن، برای همین باید بحث اینه که ان اول بیت وضع للناس للذی ببکته، اصلا خانه اول اون بوده، سناریو آخر اون بوده. اینجا بالاخره سناریوهای پوششی ممکنه وجود داشته باشه که من مفصل براتون راجع به حضرت ابراهیم و گذاشتن حضرت اسماعیل تو این طرف و اسحاق اون طرف و کوچه به این سمت و درست کردن قبله جدید که توسط همون سناریو حضرت ابراهیم داره ماجرایی به نام قبله، ماجراش عوض میشه، معلومه داره یه جایی خودشون تو بیت المقدس هن ولی دارن یه جایی دیگه ای رو آلترناتیو پیش بینی میشه توسط علم الهی. خب توسط علم الهی یه جای آلترناتیوی داره پیش بینی میشه، کما اینکه یه موقع ایران به عنوان جریان آلترناتیو جریان اسلام پیش بینی شد از طرف ائمه. ما علکی نبوده که ایران شد مسلمان شیعه، به عنوان جریان آلترناتیو از زمان امام سجاد پیش بینی شد کاملا به صورت واضح، یعنی به صورت واضح نه اون موقع، به صورت واضح الان من باب این که معما چو حل گشت آسان شود. یعنی الان که شما صحنه رو از دور میبینی خورده خیلی از شیعیان اون موقع نمیدونستن، خاصا نمیدونستن. یه موقعی سر بحث غریب الغربا امام رضا نرز میکردن، میگفتن بابا این غریب الغربا امام رضا این نیست که دور از وطن، مثلا خب خیلی دور از وطن حالا دارن درس میخونن، دارن یه کاری میکنن، دور از وطن میمیرن، دور از وطن، دور از وطن نیست که. غریب الغربا امام رضا مثل این میمونه که امام از نجف بخواد برگرده ایران، بره اشرف پهلوی رو بگیره، بعد بره سعدآباد بشینه. همه بگن این همه این سیستم ما رو نیاکن چه فیلمی کرده بودا که نمیدونم نجف تهران به داد اسلام برسید فلان اینا رفت. بابا کم آورده بودن رسمن بزرگان از اجله اصحاب امام رضا کم بودن. آقا ما فکر نمی کردیم هم چی کاری شما بکنیم، بایی چه کاریه پدرتون. خب حالا صحنه از دور میبینیم عجب کاری کرده امام رضا مثلا تو این فرایند، و عجب سناریوی رو اصلا خدا پیش بینی داره میکنه برای ایران به عنوان جریان چیز. اینی که اول بیتن که خود پیغمبر اون موقعی که مکه بودن جوری به سمت بیت المقدس نماز میخوندن که به سمت کعبه باشن، حتی اینو خود پیغمبر هم مطلع بودن. بعدش هم همینی که هی چشم میگردوندن تو آسمون ها که بالاخره این تغییر معلوم بشه. فلن نولینک قبلتن ترضاها، بشه چرخش به سمت، یعنی چرخشه واضح بشه. خیلی وقتا مثل اینی که من حالا ایام تولد امام هادی هم هست علیه السلام، که اتفاقا میدونی که امام هادی علیه السلام امامی بودن که هشتگ زدن رو ولایت و توییت کردن ولایتو و ترند کردن ولایتو. خب یعنی امامی بودن که شما هم جامعه کبیره رو از ایشون دارید، هم زیارت قدیریه ای دارید از ایشون در همین مفاتیح 20 صفحه است بخونید کولاکه در، چون ایشونو داشتن معتصم میبرد با 300 تا سرباز میبردش، میبردن ایشونو سامرلا به عید قدیر میرسن به نجف، میگن که به همون کوفه و نجف میرسن، موقع نجف خیلی شده قابل توجهی نبوده، میگن من اجازه بدید برم زیارت بکنم. یکی از مستندترین و معتبرترین زیارت‌های ما رو میگن زیارت قدیریه، 20 صفحه از پر آیه قرآنه. توصیه میکنم هر کی دلش میخواد قرآن در روایات و آیات کار بکنه این 20 صفحه رو ببینه حتما تو مفاتیح. زیارت قدیریه همون جوری که یه موقعی وقتش میرسه که هشتگ بزنن بیارن بالا بگن آقا شیعه هست، ولایت هست، اینو بیارنش بالا که اونم پر از جریان ولایته، اون رو ببینید. زمان ما یه موقع هم پیغمبر انگار دنبالش هن که این کو معلوم بشه که آقا اون قوم برگزیده‌ای که قرار است احقاق حق بکنه در سراسر عالم و بشه اون قوم برگزیده و مسئله حاکمیتی این بحثه کو اون وقت که باید معلوم بشه ها معلوم میشه هی چشم میگردونن تو آسمان با اینکه خودشون اومده بودن مدینه ولی با این حال برای اینکه این فضا رقیبی به نام جریان یهود داشت خب برای اینکه کاملا واضح بشود جریانی به نام جریان تغییر قبله اتفاق میفته واضح میشه یعنی درگیری خیلی واضح تر میشه که معلومه این سناریوها برگشته سمت قوم پیغمبر و ما همون قوم پیغمبر که امیدواریم این سناریو آخر باشه و قراره که بریم قبله رو بگیریم واقعا گرفتن خود قبله این جزء اولویت های خود امام زمان هم هست و اونجا هم نشون میدن که جهت اینه حالا شما برای همین است که ما بیارید آیاتو ما میگفتیم که بیارید سوره مبارکه مائده آیه 97 اون موقع هم سوره مائده عرض میکردیم که این همون چیزیست که در جریان قبله و حج و فلان همه این چیزهایی که میگن تمام الحج لقاء الامام قبله بیاید اتمام حج بیاید ما رو ببینید با ما پیمان ببندید و حتما بیاید و ما خودمون میاییم و این جریان رو انداختن به عنوان اون سمپوزیوم یا به تعبیر قرآن به نام مثابه مثابه یعنی میادگاه نه عاشقان نه فلان نه فلان میادگاه مردم عالم مثابت للناس و امنا این جاییست که محل میادگاه همه آدم ها اینا که آخرش باید اون قیامه چی معلوم بشه پایگاه قیام کجاست و از اون طرف شبکه اجتماعی مسجد که مفصل عرض کردم دیگه برنمیگردم جعل الله الکعبه البیت الحرام قیاما للناس ما اصلا این کعبه بیت الله الحرام رو گذاشتیم مرکز قیام و همه بندوبیل حج هم بندوبیل همه مرکز قیام یعنی و شهر الحرام و الحدی و القلائد یعنی تا قلاده اون چیزه تا قلاده زنگ قلاده اون حیوان تو جریان حج تا خود اون حیوان تا ماه حرام تا اینها همش با بند و بیل حج که همه ایناس همش رو گذاشتیم ماجرای حج پس یعنی ماجرای قیام للناس اصلا حج یه عبادت چیز نیست چرا حج میکنیم یه عبادت فردی چرا نماز میکنیم یه عبادت فردی بعدش میمونیم که این قافیه رو گفتیم چیکار کنیم حج به عنوان قیام مردمی خلاصه که گفتیم هم تو سوره مائده چرا اصلا این آیات تو سوره مبارکه مائده است و اینا جدا آیه 120 چی حالا با این شیبی که گرفتیم و اومدیم آیه 120 سوره مبارکه بقره که هستیم درش که میگه بسم الله الرحمن الرحیم ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم اشتباه نفرمایید معنی این نیست که شما با یهودی مسیحی اصلا بحث تو این سطح و لول نیست که آقا یهودی مسیحی رو بذار کنار اصلا بحث اینا نیست سطح بحث قبله است سطح بحث جهتگیری هاست سطح بحث امامت هاست سطح بحث حاکمیت هاست اینجاست که میگه آی مردم آی پیغمبر ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا اگه دنبال جلب رضایتی اصلا راضی نمیشن تا تنش میرن اینا و اینو بفهمید شما و طرف میگم نفهم بفهم و ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم یه سری مسلمون راه افتادن گفتن که آقا نمیشد این قبله عوض نشه بیایید سر این قبله یه مذاکره بکنیم با اینا، اینو بدیم، خب اینو بدیم، قبله رو بدیم، حالا قبله که یه جهت فلانه، قبله رو میدیم، عوضش خودمونو تو جامعه جهانی نگه میداریم. ببینید به خدا خودم نمیگم اینا، این شأن نزولشه، دارم فقط ذهنیت امروزیشو براتون ترجمه میکنم. میگفتن آقا بیا قبله بدیم. یعنی چی قبله بدیم؟ یعنی بیا آرمان بدیم، بیا قبله بدیم، جاش خودمون رو تو جامعه جهانی یه نفسی میکشیم. بالاخره اینا هم اینقدر غیظ و غضبی که نسبت به ما کردن خوب نکنن، حرف منطقیه دیگه، برای یه عده آدم ترسون اولا این چیز حرف منطقیه. ببینید من نمیخوام عرض بکنم که دعب قرآن این است که مذاکره نکنیم، یه حرف طلایی حضرت آقا تو همین دیدار با چیز زدن، با دیدار دولت تو همین هفته دولت، اون همین دیروز پیروز مثلا، این حرف خیلی طلاییه، اصلا توییتیه حرفش. گفتن ما میگیم امید نداشته باشیم، ما نمیگیم مذاکره نکنیم با اروپایی ها، ولی امید به اروپا نداشته باشیم. مذاکره کردن اساسا یه کاره، امید بستن یه کار دیگه است. یه موقع است میگه آقا شما عقب نشینی مطلقا، میخواین جلب بکنید جلب کنید، جذب بکنید جذب بکنید. تو سوره مبارک توبه اگه یادتون باشه آیات انما الصدقات للفقراء والمساکین که میاد میرسه والمؤلفه قلوبهم، جذب که اشکالی نداره که جذب، میگه آقا صدقه برو مالیات بگیر از مسلمون بده به مسیحی. برای چی؟ برای اینکه قلبش تألیف بشه، درست؟ جذب، دمتون گرم، میشینیم سر پروژه جذب. ولی یه موقع امیده، بس دیگه جذب نیست، یه موقع عقب نشینیه، این که اون نیست که. مذاکره مذاکره است. گاهی اوقات مذاکرات بین المللی، مذاکرات بین المللی باید هم باشه. مگه الان کسی میتونه تو این، بعضی از این طرف بوم هم میافتن و فکر میکنن که مثلا برای چی این نهادهای بین المللی؟ بابا یعنی چی برای چی این نهادهای بین المللی؟ خود عقل داشته باش. نهادهای بین المللی مگه میشه شما مثلا هواپیما تو این دنیا بپره؟ بعد بگی خب من اصلا نمیخوام قوانین هوایی رو نمیخوام رعایت بکنم. میخوام همجوری به تشخیص خلبان هر طرف که دلش میخواد میره مثلا تو هر جایی فرود میره. خب اینجوری نیست، یه قوانینی داره مثلا اینجور قوانین، برو سر اینا مذاکره بکن، دعوا بکن، بگیر مطلب رو، حق رو بگیر، بس اینا نیست. ولی این که شما در مذاکره مبارزه میکنی یا در مذاکره هوا دقیقاً هوس امید به طرف مقابل بستی و عقب نشینی کنه، دوتاست. اینا دوتاست. شما قرآن همینجا میگه بابا شما فکر میکنی راضی میشن از چیزی؟ اینا اصلا مال دعوای یهودی مسیحی با ما فلان اینا نیستا، دعوا سطح دعوا حاکمیتیه. من دیدم بعضی اینجور آیاتو میخونن میگن مثلا شما دیگه اصلا رفیق مسیحی داری، این ببین این میخواد حتی تتبع ملتهم، یعنی شما باید زیرام شما رو بزنه تا به روش میگه بابا اصلا این کار نمیخواد بکنه، اصلا بحث اینا نیست، این بحث جهت حاکمیت یهود و نصارا و اسلام و ایناست، این سطح بحثش اینه. الان مثلا اینکه مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر آمریکایی‌ها، نه کسی نمیگه اینو، مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر همین، مرگ بر این سیاست، نه مرگ بر آمریکایی‌ها. خب سطح بس قاطی نشه، چون که اصلا آیه خراب میشه. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، باید بیایی تو دم و دستگاهشون، تو روششون، تو سیستمشون، تو سبک زندگیشون، تو باید بری تو حازمه اونا عزمت کنن. به اینم نیست که شما قبله بدی اونور چیز میکنی، قبله میدی چیز میگیری، اینو میدی اونو میگیری، این تا تنش باهات میاد اون موقع. شما در همون سوره مبارکه انفال سر بحث آیه 16 رو 15 16 انفال رو ببینید. اونجا این نکته رو ما عرض کردیم که بابا هیچ موقع ما اینو نداریم، هیچ موقع ما عقب نشینی نداریم، هیچ موقع مداهنه نداشتیم، نه در قدرت مداهنه نداریم. شما میگید با محاسبات جور در نمیاد، منم قبول دارم جور در نمیاد. خود این آیه هم بعدن تهش میگه با محاسباتش جور در نمیاد، ولی اینجوریه. همون اولش میخواستن با پیغمبر ماسمالی کنن، گفتن خدا پیغمبر کن بعد دو لوتو دهن و فیاد هنون، میخوام ماسمالی کنن. ماسمالی نکنین، قضیه با ماسمالی جلو نبرید. اصلا درگیر شدن با قطب قطب میکنند. من اینو تو منبرام گفتم، یکی از چیزایی که حالا باید این طرف هم ببالیم به خودمون و کشورمون و فلان اینا، من تو این سفرهایی که بالاخره میرم گاهی اوقات این کشور آنچنانی، اینا خودشون مقرن به اینکه این تحریمایی که رو شما گذاشتن رو این که مثلا رو هلند میذاشتن، مثلا 4 روز نمیتونست تحمل کنن، کلن خوابیده بود. همین روسیه 3 سال پیش سر جزایر کریمه که فلان اینا اومدن تحریم شد، انقدر روسیه به هم ریخت که یک هیئتی فرستان از اقتصادیاشون و اجتماعیاشون فرستاد ایران. که شما تجاربه شما چی بوده که 40 ساله دارید با اینا می جنگین و نمیشینید زمین خورسه؟ این جریانتون چیه؟ این مهمه. تازه ما ها خیلی وقتا نشستیم زمین، وگرنه اونجوری که وعده های الهی بوده اگه وایساده بودیم تموم، اصلا تموم شده بود، ما ابرقدرت عالم بودیم. تمام شده بود اصلا ماجرا. مشکل همینه، ما اصلا چیزی به نام عقب نشینی نداریم. آیه 15 انفال نگاه کن، آقا نگید با محاسبات جور در نمیاد. خب منم میدونم جور در نمیاد، ولی انتهای همین آیه 120 به پیغمبر تهدید میکنه پیغمبر، از معدود جایی که پیغمبر تهدید میشه، میگه قل ان هدى الله هو الهدى. توی همین آیه 120 میگه هدایت نسخه بدل نداره، همینی که من دارم میگم، یعنی همین مسیری که من دارم میگم مبارزه کن، اینجوری برو، اینجوری برو، اینجوری برو، اینجوری. فکر نکنی یه کارای دیگه ای هم میشه کرد، مثلا بیایم اینجوری مذاکره کنیم، یه هنرنمایی های این مدلی سعی نکن بکنی، و یا نه به خودت واگذاری دیگه، تو میدونی اون هنرنمایی های خودت تو مذاکرات، نمیدونم فلان مقام مسئول کلی دوره مذاکره دیده و حقوق بین الملل بلده در فلان، اینا یک میشینن و میشه آخرش اینا میشه، همونی میشه که امیرالمومنین در نهج البلاغه گفته اگه اینجوری بکنید میاد پایین دیگه، ثم لا جبرئیل ولا میکائیل ولا انصار ولا فلان، هیچ کی نیست الا المقارعه بالسيف، شما میمونید و چکاچک شمشیرها بزن بجنگ ببینید مذاکره کنید چی در میتش دیگه، رو هیکل ما حساب نکن. اینجا میگه قل ان هدى الله هو الهدى، شما میدونید هو به عنوان ضمیر فصل وقتی در این بین میاد نشان حسره، یعنی چی؟ یعنی اینی که من دارم میگم اینجوری عملیاتش رو انجام بده، یا فکر نکنی یه جورای دیگه هم میشه این عملیات انجام داده، همین اینه فقط، نسخه بدل نذاشتم براش. ولئن اتبعت اهواءهم، رفتی سراغ هوای نفسی ده که ده هوای نفسشونه، حالا این هوای نفس چی؟ فکر نکنید عادت ها میگن آدم هوای نفس، فکر میکنن یعنی آدم شهوترانی که داره فیلم پر نگاه میکنه. خب هوای نفس یعنی چی؟ یعنی اونی که خدا میگه نه یا شک دارم بهش، اونی که خودم هم توی مطالعات در آوردم و اینا، بالاخره این هم یه چیزیه، من در آوردم اینا رو، این میشه هوای نفس. خب یعنی من به جای اینکه اون روش رو برم، دارم روشایی که با عقل خودم سازگار بوده، با فکر با اینا سازگار شده، با اینا دارم میرم. کافیه جربوزم هم کم باشه و اینا که یه چیزای دیگه هم بردارم تئوریزه کنم، ترس خودم رو تئوریزه بکنم، اینم که میکنم اسمشم میذارم عقل، اسمشم میشه عقل. منتها همونی که امیرالمومنین میگه، مزین کلام و امیرالمومنین میگه، کم خیلی عجیبه این عبارت کوی، کم من عقل اسیر تحت هون امیر. اصلا مو به تن آدم راست میکنه که بابا اینا میگن تالیتل به کلام الهی گفته میشه، یعنی عقل تا عقل امیر نیست، تدبیر امیر نیست، تدبیر اسیره. کی امیره؟ هوای نفس. کم من عقل اسیر تحت هون امیر، چقدر عقولی که داره تحت هوای نفسی که اون هوای نفس داره میگه که تو چیکار بکن، چیکار بکن، چجوری چجوری فکر کن، چجوری بگو فلان اینا، چجوری مذاکره کن، چجوری این کار رو انجام بده. اون داره میگه، بعد اینجا داره تئوریزه میشه، علمی میشه، مقاله ISI میشه. خوبه؟ میشه کم من عقل اسیر تحت هون امیر. ما تا بر نگردیم به این معارف، انقلاب ما، ببینید انقلاب با همینا رشد کرده اصلا. و این انقلاب ما اگر اینا شو بذارید کنار، اون حرف اون بابا درسته که ما یه لقمه چپ آمریکاییم، اگر قرار باشه اینا رو بذاریم کنار، اون حرف درسته. ما با اینا، نه اینکه با فناوری و فلان اینا اینو بذاریم کنارا، نه اون من با وعد دوله هم مستطعتون اون رو باید برداریم بیاریم، تا حرفمون ایناست، عقل اسیر نشه. و یعنی چه بسیار عقولی که میگن تحت مسار العقول، تحت بروق المطامع، وقتی طمع میکنی عقل تو کشتی میبازه، عقل اون عقل منوری که میگه نکنه سراغ هوای نفس ملت بری، پیغمبر قبول نکنی یا این هوای نفس رو. حالا یه موقع حضرت آقا میگن من مثلا فریب خوردم، یه خورده گول خوردم، حالا یه تعابیر به این معانی که افتادن تو برجام فلان شده که این تلویزیون هم صلاح دید که بخش نکنه این چیزا رو، این معنیش اینه، معنیش خیلی وقتا شما هزینه تبیین باید بدی، معنیش اینه آقا این اینا زارن یه عده نمیفهمن، باید هزینه بدیم، هزینه تبیین، هزینه که اینا بفهمن که نمیشه به اینا امید بست. خب نمیشه از این طریق کار جلو برد، نه اینکه مذاکره نکنیم، امید تو این شیوه رو نذار. ولن تبعت اهوام بعد الذی جاءک من العلم، اگر بعد از این که علم اومد سراغت، فهمیدی راه اینه، اگر کوچکترین کاری بکنی تو هوای نفس، دیگه من نیستم. ما لکم من الله من ولی ولا نصیر، هیچ ولی و نصیری از جانب خدا نیست دیگه، شما آزاد برو دیگه فکراتو بکن و کاراتو انجام بده. اینا تو سوره بقره باز دور سر بحث این که گفتن آقا من مسلمانه میخوایم، گفتن آخرش اگه سیر و پیاز و عزیز من مطمئن به تو لرزه این هست که خب حالا اینا اه به تو مصرن دیوار پایین دیار فن لکم ماسلت، اگه این چیزا میخوای حبود کن، حالا دیگه تو حبود دیه اونجوری که چشمت میبینه و یه عقلت به چشمت و اینا اینا، و یعنی اونجوری میشه. پس این معنی این مالک من الله من ولی ولا نصیر میشه چی؟ اگر اونا تبعیت نکنی از حوانت رو همین روش بری، من الله من ولی ولا نصیر، من ولی و نصیر، من خدا هم ولی هم نصیرم، داره با من می جنگه دیگه. ببینید این تو آیه انفال داره، یا ایها الذین آمنوا، صفحه 178، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، اگر دیدی کفار زحف شدن و جمع شدن، خب یعنی تازه دیدی کفار شدن احزاب، شد جامعه جهانی فلان بر علیه فلان. اگه دیدی اینجوری شد، اینجا معمولا آدم پاش سست میشه دیگه. یه فلا تولهم الادبار، هیچ وقت پشت نکن به اینا، پشت نواند کرد، در نرویوی، وایسی نتیجه میگیری، وای نسی، خودت بخوای لوس کنی، هی ابراز احساسات کنی، فکر کنی امید میمندی. حالا بله، اگر اینجوری شد، دو مدلش قابل قبوله، که این اصلا در رفتن نیست، این پشت کردن نیست، این عین مبارزه است. میگی مذاکره در مذاکره عین مبارزه، معنیش اینه. و من یولهم یومئذ دبره، این تیکه وسطش بندازید، فقط با عب قدم من الله و من. کسی که پشت بکنه در چنین روزهایی، در روزهایی که کار بیخ پیدا میکنه، کفار زحف میشن، همه دارن تحریم میکنن، فلان میکنن، فقط با عب قدم من الله و معباه و جهنم، یعنی این دنیاش هم تخریب میکنه، اون دنیاش هم که خراب کرده. این همون ماجرای اجله که سینال هم غضب هم من رب و ذلتون فل حیات دنیا و فل آخره. این طرف هم خراب میکنه، اون طرف هم خراب میکنه. چرا؟ چون که مالک من الله من ولیه ولا نسی. حالا این وسطش چی؟ الا اینجوری اگه باشه، الا متحرف لقتال، مگر این که داره جا به جا میکنه که چیکار بکنه که صحنه جنگ رو راحت تر بتونه بزنه، یعنی تحرف لقتال، بازم یعنی بازم قتاله. خب او متحیزن الافعتن، یا این که داره میره که بپیونده به یه گروهی که باز بزنه. این آخر شد در رفتن، این آخر شد مثلا پشت کردن، نه این قرار کلن بزنه، نمیتونم نزنه، مگر اینکه اگر داره پشت میکنه، داره پشت میکنه که بره تو این جبهه بزنه، یعنی بازم قتال میخواد بکنه، یا اینکه بپیونده به یه دی بتونه باز دور بزنه. متحیزن الی فئتن، یه فئه ای که باز دور اونا هم درگیرن بتونه تحیز بکنه و اون فئه بتونه بزنه، فقط در این صورت. که اینم یعنی باطنش این که کلن یعنی مبارزه، کلن فلا تولهم الادبار، یعنی این در غیر این صورت هم معنی نداره. اون موقع این آیه رو بخونم و در خدمت حیات مذهبی چیزم هستیم، یه نکته مهم رو عرض بکنم. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوتهی اولئک یؤمنون به و من یکفر بهی فاولئک هم الخاسرون. خب حالا این قانون اساسی اینجور مبارزه ها چیه؟ چجوری باور کنیم این حرفا رو؟ چجوری کل عالم باور کنن اینجور حرفا رو؟ یا الذین آتیناهم الکتاب، کسایی که کتاب بهشون داده شده، یعنی اهل کتاب، یعنی اهل، نه که اهل کتاب، یعنی اهل مطالعه، نه یعنی اهل وحی، کسایی که کتاب بهشون داده شده، اینها چنانچه یتلونه حق تلاوته، این قرآن رو به حق تلاوتش بخونن. اولاکه یؤمنونه، به پیامهاش ایمان میارن، به پیامهاش ایمان میارن. ماها این قرآن رو کم گرفتیم. ما گاهی اوقات پیش میاد با این، تو این همین سفرها و فلاینا، با این پروفسورهای چیزی بحثمون میشه، سوال میکنن، بحث میکنن. شما وقتی که میگن این کلمات نوره، معنیش همینه. کلمات ائمه ما نوره، معنیش همینه. اینی که میگن الله نور و سماوات، اونجا میگن الله نور و سماوات، سوره نور. بعد میگه این نوره کجاست؟ میگه فی بیوتن اذن الله ان ترفع، تو خونه های اون نور سماوات و ارض، تو این خونه هاست که تو این خونه ها رجال، و این آیات پشت سر همه تو سوره نور ها، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، اینا نورن، اینا خونه هاشون، اینا از یه جای دیگه ان، اینا تحصیل کرده های ما نیستن، ائمه تحصیل کرده نیستن، اینجوری نیستن. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه علیهم السلام. اینا مال یه جای دیگه‌ن. فی بیوت اذن الله ان تو، اینا نور آسمان و زمینن که تو این خانه‌هایی هستن که رفت داده شده توشون رجالی، افراد و شخصیت‌هایی هستن که لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. اینا ممهزن تو ذکر الله، تو یاد خدا. اینا فقط همه عالم رو میخوان برای خدا. این یتلون آدم میبینه تو این مباحثه ها فلان اینا بود. ما دو همین سفر اخیر یه بحث نیم ساعته کردیم، به اون طرف گفتم آقا دقیق هر چی من میگم ترجمه بکن. یه بحث کرد، خیلی داشتن بحث میکردن قانع نمیشد. گفتم دقیق اینی که من میگم با آلمانی ترجمه بکن. بعد اونم خیلی دقیق ترجمه، برخی قسمتش با من مباحثه میکرد ببینه درست داره ترجمه میکنه یا نه. اصلا ترجمه میگن هی میدم این وارف رفت، اصلا فکر میکرد اینه این حرفا چیه دیگه، این منطق چیه دیگه. آیه جز آیه و روایت چیزی نگفتیم. بابا آیات و قرآن ما، این کتاب پیام داره خدایی. این کتاب یهدی للتی هی اقوم. تو کل دنیا، کل دنیا معطلن تو علوم انسانیشون و تو فلانشون. نه این باید یهدی للتی هی اقوم، نه اونا. بعد ما اینو میذاریم کنار، نه تلاوت میکنیم نه حق تلاوت میکنیم. بعضی هم حتی فکر میکنیم مثلا حفظ میکنیم، مثلا کار خوبی میکنیم، کار بعدی هم نمیکنیم. ما حتی زیل این روایت که سر بحث حق تلاوت میکنن، بودن کسی که حفظ میکنه حق تلاوت نیست. بعضی فکر میکنن حفظ بکنن، امام صادق میگن کسی که حفظ بکنه این حق تلاوت نیست. حق تلاوت اینه که شما بیای مریضی تو ارداری بیاری، مریضی شخصی، مریضی خانوادگی، مریضی اجتماعی، مریضی بین المللی، همه اینا رو بیاری تو بستر این قرآن بخوای حلش کنی و فکر بکنی که این قرآن جوابشو داره. این همون چیزیست که امیر المومنی میگن قرآن بخونید به جوری که یستفیرون بهی دوا اداهم. این دوای دردتون تو قرآن در برید. ببینید خانواده چجوری باید بشه. عام‌ترین گزاره‌های نظام خانوادگی، اقتصادی، قضایی، این بین الملل، روابط فلان، اینا رو تو این در بیارید. یاله این وظیفش همین بیشتر نیست. بعضی میخوام بیان فلان امر خوردم مثلا تو قرآن هست یا نه، حالا تو بواطن قرآن ممکنه باشه، اون کار ما نیست. تو همین ظاهر قرآن اصول و مبانیشو باید قرآن بده که میده. اصول و مبانیش رو باید قرآن بده که میده، بقیهش وظیفه قرآن نیست اصلا بده. خب تو خدا عقل داده ما، این اصول رو بگیر با عقل خودت این پایینش نظام رو بچین. قرار نیست که قرآن همه شده یه بگه که انسان شناسی میده، عالم شناسی میده، آدم شناسی میده، قیامت شناسی، این ور رو میگه، اون ور رو میگه، روابط بین آدم ها رو میگه، کمک ها و وعده‌های الهی رو میگه، نظام عالم رو همه رو داره حلاجی میکنه، میریزه جلو، نسخه میده. چه خب یه ده احوال خودشونو میارن، میخوان حرف خودشون رو سر سفره قرآن میل کنن. اوی میشه تو حرف خودت که قرآن میگه که بابا کسایی که حق تلاوت اینو به جا بیارن، که قرآن خیلی وقتا دنبال حقاست، میگه آقا کوشش بکن، میگه یا ایلی کسایی که حق تقاتهی حق تقوا رو به جا بیارن. گاهی اوقات این نیمبنداش جواب نمیده، نیمبنداش التقاط درست میکنه. شما بگو من به قرآن ایمان میارم، پیام قرآن و چیزای خودم تا حد المقدوری که میتونم بذارم کنار میذارم کنار، اون احوا خودم و اون داشته های خودم. خدا کمک میکنه برای اینکه انسان متوجه بشه که قرآن پیام های کلیش چیه. حالا تو پیام های جزئی و ریز و فلان نشم، اینا هم نه، تو این سطحی که داره مطرح میکنه اصلا سطح پیام های کلی و دینه که بحث دین و شریعت هم یه بحث میکنه. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به، ایمان میاره و میفهمه که این یهدی للتی هی اقوم و من یکفر به فاولئک هم الخاسرون. اگر کسی ما کفران بکنه اون خاسره. خب پس این آیات، این آیات به ما اینو گفتش که جذب آری، عقب نشینی هرگز، جهتگیری، جهتگیری الهی برای قوم برگزیده است و همون ولایت، خود همون جریان حاکمیت و ولایت و امامت که ببینید درست همین آیات بعدیشه که فکر نکنید یهو شد مثلا چرا شد و از ابتلا ابراهیم ربه، آیات معروف امامت چرا این وسط مطرح شد؟ این میشه جریان امامت و ولایت که میخواد حاکمیت رو عهده بگیره و نسخش هم، نسخه این حاکمیت هم همین قرآنه که باید بر اساس این قرآن. و اینو عرض بکنم خدمتون، مادامی که نسخه حرکت بر اساس این قرآن در نیاد، نظام سازی ها بر اساس این قرآن در نیاد، فقط ما درگیر یه سری حلال حروم باشیم، اینا کلن چیزی به نام حاکمیت اسلام در نمیاد. این تذکریست به حوزه ها و دانشگاه ها و فلان، نه علی خصوص حوزه ها که ادعاشو دارن که در حقیقت میخوان قرآن کتاب و سورس اصلیشونه، که نیست، که نیست، که اینو همه میدونن نیست. حالا چه بگیم مرگ بر، چه بگیم درود بر، چه بگیم فلان، نه این سورس اصلی نیست، تعارف نداریم. حتی این سورس اصلی نیست و منبع اصلی استنباط های ماها نیست، کاری هم پیش نمیبریم. ما انقلاب ما بر اساس همین جور معارف حرکت کرده. خب یه صلواتی مرحمت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
فرج عرض به محضرتون که الان از این بعد دو تا برنامه هست، یکی این که آخرش جشنه، اینم یه بحث هیئات مذهبی دانشجویی، چند هیئت فکر میکنم 7-8 هیئتی، کسایی که هیئت های دانشجویی بودن اینا دارن اجتماعی میکنن با هم و خلاصه یه تشکلی، تشکل از جنس تشکله دانشجویی دارن به وجود میارن. من اینجا یک تذکر چیزی بدم، تذکر استراتژیک بدم خدمتون. این بحث مهمه، من این بحث رو نه الان و به این مناسبت گفتم، قبلنم ممکنه این بحث رو از من شنیدید و جزو دغدغه های جدیه این حقیر رو فکر میکنم راه برون رفت از مشکلاتم همینه. ببینید شیعه در همین جریان ماندگاری بحث ولایت و حاکمیت خودش رو همیشه به صورت یک اپوزیسیون و با شیوه‌های مردم نهاد خودش رو نگه می‌داشته. همواره اینجوری بوده، هم جریان مرجعیت در داخلش اینجوری، جریان خمس نظام مالیش بوده و ارتباطی که به پایگاه‌های مساجد بوده و هیئات. هیئات جریان امام حسین رو هم که همیشه به صورت قیام، از اون طرف جریان ظهور، دست کردن این قیام به ظهور و امید، و این یک چیزی بوده که هزار سال خودشو بر اساس این نگه داشته، به صورت انجیوی نگه داشته خودشو. خب نظامش هم میخوام بگم نظام در داخل خودش تعریف شده بوده. به همین صورت گاهی اوقات خلاصه نظام هایی رو هم دوچار مشکل میکرد، میگم چون که به صورت اوبوسیزو میچسبیده کنه و وجاهت دینی هم داشته و فلان هم میچسبیده و گاهی اوقات نظام هم ساقط یا مشکل دار میکرده. به هر جهت یه علیه ما علیهی یه حرفی زده، حالا اسم نجسش رو نمیخوام بگم کیه، ولی یه بهره ای از واقعیت، یعنی یه چیز دیده گفته، چون که خودش هم آخوند بود و آخوندزاده بود و وقت بود آقا یه فرصتی به این آخوندا بدین که حکومت کنن 40-50 سال، عددش هم میگه 45 تا. برای علل ابد پرونده شون بسته میشه، چون اینا کلن شیوه شون اینجوریه، یوهای از این نمیتونن سویچ کنن روی شیوه دیگری و حاکمیت بگیرن. البته امیدوارم که مثلا ایگو تهران از قبر پدر این رد شه این بابا، ولی حرف یه محتوی، یعنی آقا سعیم دیدی ببین دندوناش مثلا سفیده، یه محتوایی داره. و اون نکته که ما یه سویچ کردیم از چی؟ از نظام انجیویی و مردم نهاد به یک نظام حاکمیتی که حاکمیت رو گرفته. در این اقدام که باید بالاخره حاکمیت ها رو بگیرون جهن ولایت، یعنی همین ما نمیگیم علال عبد ها کسی باید واسه انجیو بمونه. خود امیر المومنین میگن که لنا حقون فَإِنْ اُعْتِيْنَاهُ وَإِلَّا رَكِبْنَا اَعْجَازَ الْإِبْلِ وَإِنْطَالَ الثَّرَى اِنْطَالَ الثَّرَى. میگن که ما یه حقی داریم، اگه ما دادید این شطور خلافت رو دادید که دادید، ندادید دو تنگ سوار میشیم. وَإِلَّا رَكِبْنَا اَعْجَازَ الْإِبْلِ، یعنی اینجوری نیست که شما بدیم مثلا شما سوارشی بری، ما دو تنگ سوار میشیم، ما ترک سوار میشیم و انتقال است. هر چقدر این شبگردی طول بکشه بالاخره یه موقع میزنه تو پایین. خب بالاخره این شطور ما دو ترک سوار میشیم. ما نمیگیم این اتفاق باید کلا به صورت انجیو بیفته و بماند، ولی در این سویچ یه اشتباهی شد، یه اشتباهی هم یه جایی شد و اون اشتباه این بود که بسیاری از جاهای مردم نهاد خرد شد و تبدیل به نظام های حاکمیتی شد. یعنی اون چیزی که برای خودش داشت عملیات مردم نهاد میکرد و هویت مردم نهادش خیلی قوی بود، صندوق قرض الحسنه برای خودش داشت، مسجد نمیدونم اینجوری مسجد برای خودش آموزش هایی داشت، همه این چیزا داشت، کمک به فقرا میکرد، ایتام رو تو خودش سرپرستی میکرد، همه این کارا، یوهی شد بهزیستی شد، کمیته امداد شد، این شد اون شد اون شد نهادهای حاکمیت. حاکمیت به جای اینکه وظیفه های تولیگری به خرج بده شروع کنه، عنصر هماهنگ کننده باشه، عنصر فعال تو سیستم شد به دلیل اعتقادش، ولی به اشتباه اومد خودش فعالیت کرد تو سیستم. یعنی خودش اومد به جای اینکه شبکه های مردم نهاد خودشون فقرا رو برسن همونجور که میرسیدن، خودشون این کار رو بکنن، حالا دیگه نهادهای حاکمیتی خودشون پول میذارن بابت این کار، خودشون وارد عمل میشن، اونم برای خودش میره تو نظام های اداری و فلان همه این چیزا. و بعد توقع از این طرف که شبکه های مردم نهاد میان خب حاکمیت که خودش هست، خب بکنه دیگه این کار رو، چرا نمیکنه؟ بکنه. این به شدت انقلاب رو دوچار چالش میکنه و خواهد کرد و کرده. مردمی سازی یکی از اوجب واجبات امروز انقلاب ماست. یعنی مردم خودشون رو حواسشون رو بدن، انجیا مجدد تشکیل بشه، مسجد محور، هیئت محور، که من هی اصرار میکنم مسجد محور، هیئت محور، انجیو چیه؟ انجیو حمایت از فلان، انجیو حرکت های جهادی فلان، انجیو نمیدونم هر چی، کودکان کار، انجیو شلترهای بانوان مثلا، رسیدگی به زنان فلان، حالا به تناسب تمام آسیب هایی که ما داریم. حالا تو این مقطع، به قول مقطع حساس کنونی که هستیم، در این مقطع حساس کنونی که هیئت ها دارن نقش های ویژه خودشون رو نشون میدن، اگر اینا هم افزایی کنن، کنار هم جمع شن در امور اجتماعی، در امور انقلابی، نمیگم در امور جهت جبهه گیری حزبی سیاسی، نه، در امور انقلابی و معارف انقلابی و مطالبه گری و امور اجتماعی و جهادی و آسیب ها و اینها، اینا اگر با هم دیگه یک ید واحده بشن، یک ید الله مع الجماعی، اتفاق مهدی میتونن اکت ها و فعالیت های جدی انجام بدن که حتی مطالبه های بزرگ بکنن. یه موقع تو داد میزنی، یه موقع من داد میزنم، یه موقع از 13 تا در حقیقت هیئت دانشجویی هم رو مطالبه میکنن، بعد مطالبه نخبگانی هم میکنن. اینا اون میشه ید الله و الجماعه. اینا عملیات چی رو انجام میدن؟ عملیات اجتماعی انجام میدن. اینجا ید الله و الجماعه. شعارهای واحدی رو پیش میبرن. اینجا ید الله و الجماعه. انقلاب ما جنسش مردمی بود و هیئت محور بود. با همین انقلاب که با همین هم میتونیم انقلاب رو حفظ کنیم، با همین هیئت محور، مسجد محور، با حب اهل بیت، با معارف قرآن اهل بیت، با اینها. وقت این نخبگانی که ما داریم، اون موقع طبیعتا شما وقتی زمینه رو باز میکنید و بغل میگشایید، یه نمید بگی این نه اون، این در حزب ما نیست، اون فلان، بحث اینا نیست. اون پزشک، اون در اون پزشک ممکنه در قالب این هیئت ها و این چیزها و اینا بیاد بره خدمات پزشکی بده، خدمات دندون پزشکی و کار جهادی بکنه. وضع یه اشکالاتی وجود داره. خب اینو که هممون میدونیم. بالاخره ما میخوایم چه کار بکنیم با انقلاب؟ میخوایم بذاریم زمین یا میخوایم انقلاب رو ببریم جلو؟ و که حتی ممکنه یه افولی در زمان ما ها بکنه، ولی خود اینی که من باز این رو میتونم بگم که آقا حتی این حالتهایی که داره به وجود میاد که یواشه های یه سری جوون انقلابی دارن بلند میشن، جوون انقلابی، نه جوون ریشور فلاینا، جوانی که کشورش و انقلابش براش مهمه داره بلند میشه، این همون بارقه های امیدی که داره دیده میشه. اگر دارن یه های هیئت ها باز دوباره دارن به هم میچسبن، این همون بارقه های امیده که انقلاب رو میتونه همین هیئت ها مجدد یه نفس تازه تو چیزا بده. اینا میتونن پس فردا تو امور مختلف، مطالبه گری های مختلف، به لحاظ علمی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ کارهایی که میتونه بار بر هیئت ها بشه و وظیفه هیئت ها هم هست که این کارها رو انجام بدن. این رو دست کم نگیرید، جدی بگیرید. همین 3-4 روز بعد یه مساعد جهادی اومدن تو همون منطقه لرستان، اینا میبینی که آقا بعضی از روستاها میریم میگه که آقا حاجا، همه ما هم که میریم به یکی از مسئولین رو بودیم شبیه شدیم، شبیه این کسی که کنار سیگاری ها میشینن خوشون نکشنه بو سیگار گرفتن، فقط همه فکر میکنن که مثلا ما باید یک کاری، مثلا تقصیر منه الان. خب شاید هم واقعا تقصیر ماست. نه جدی میگم، چون که همین امیرالمومنین که الان روز عرض ارادت امیرالمومنینه، همین امیرالمومنین از بیانات تکان دهنده ایشونه که ان الله فرض فی اموال الاغنیا اقوات الفقرا، خدا تو مال اغنیا قوت فقرا رو گذاشته. فما جاء به فقیر الا بما متع به غنی، اگر فقیر فقیره به خاطر اینکه غنی غنیه، والله سائله عن ذلک. فردا قیامت باید واسیم جواب بدیم که چرا تو اون روستا فلان مدرسه بود فلان چی. ما یه موقع میگیم به نون شب محتاج، فهم میکنیم استعاره است، بیا ببرم دستت به نون، یعنی نون شب نداره بخوره، یعنی پیاز میخورد برای شب، نون نداشت. میگفت تو این روستا شما دومین مجموعه هستید که اومدید. گفتم اولیش یه گو، اولیش جهاد سازندگی اول انقلاب. من نمیگم تو روستا کار نشده، ولی شکاف زیاده. اینا رو هم باید قانونگذاری بکنیم، هم باید مطالبه بکنیم، مطالبه ها بکنیم، هم اکت و فعالیتش انجام بدیم. پایش هم اگه هیئت ها باشن و ظرفیت هیئت ها و شعارهای انقلاب و همه اینها، ما خلاصه شاهد این هستیم که در 40 انقلاب کرد بشه یک جهش خاص تو انقلاب به این وسیله داشته باشیم، و اگر نداشته باشیم خب نخواهیم داشت. این جهت من هیئت‌ها باید خودشون دور هم جمع بشون، نه این که فکر بکنیم یه نهاد کدوم نهاد حاکمیتی بیا ما رو دور هم جمع کن بیا ما برس، نه با خودتون عاقل بالغ دانشجو فلان فرهیخته نخبه بردارید اینا رو جمع بکنید ظرفیت های مختلف. آقا ما یه نیتی هم کردیم این امروز واسه این نیت ما ببینیم که شما جواب مثبت میدید بیش. یا نه ما این ارد جهادی اخیر که رفته بودیم در همین چیز پزشکی، ما میدونیم که فعالیت پزشکی در مجموعه فعالیت جهادی پیشاهنگ فعالیت ها، یعنی فعالیت از دست پزشکی، دندان پزشکی، چشم پزشکی، دام پزشکی، همه این چیز پزشکی ها خیلی فعالیت هایی که میتونه پیشاهنگ بره، حتی فعالیت فرهنگی فلان اینا پشت این میتونه حرکت، یعنی اینا خیلی راحت جبهه رو باز میکنن. خب خیلی کاراست، یعنی واقعا اگر تیم پزشکی، دندان پزشکی فلان اینا داشته باشه تا نداشته باشه زمین تا آسمون فرمون. تو این خیلی از این مساحت جهادی که ما میریم و فلان، به خصوص این دفعه که رفتیم باز با خیلی تو چشمون اومد، یکی از بخش حالا شفاف میگم اینا رو حالا تو کانالم دوستان بذارن ببینیم کاسبیم یا نه. یکی از شایع ترین بیماری هایی که وجود داره سرطان سینه است که اگر با دستگاه این تشخیص داده بشه، ماموگرافی بشه، در حقیقت این چندین سال قبل از اینکه به لحاظ بالینی مشخص بشه مشخص میشه. ما چقدر مریضی، چقدر هزینه، چقدر قطع عضو، چقدر مرگ و میر راجع به این قضیه داریم، فاجعه است. جزء چیزهای بسیار شایع تو این قضیه است. ما اینجا هماهنگی کردیم با مسئولین و فلان اینا، دیدیم که دستگاه ماموگرافی میتونیم بگیریم مثلا با قیمت 200 میلیون تومان که وسط سیار در حقیقت ببریم برای این آزمایش ها رو انجام بدیم. من تو برنامه دکتر سلام هم که الان بودم گفتم این شاید مثلا یه حالا 100 میلیونش هم مثلا جور شده باشه. ما هر کنید تو این کرود فاندینگ هایی که تو دنیا انجام میدن، این مثلا هر که 10,000 تومان اونجا گفتم شما الان 11,000 نفری 10,000 تومان هر کدوم دادی میشه 110 میلیون تومان پول، مثلا 100 میلیون تومان پول میشه، خیلیش در میاد. ان شاءالله من نیت کردم اینو حتما انجام میدم به فضل الهی، به خوشنودی قلب حضرت زهرا، هدیه امیرالمومنین. اینو فکر کنید مادر خودت، فکر کن خواهر خودت، فکر کن مریض خودت، اینها این دستگاه ماموگرافی به قیمت 200 میلیون من میخوام بخرم. یعنی تو یه جوری عزم کردم که هفته بعد میخوام بخرم، عکسم با دستگاه میگیرم میذارم تو کانال. خب نه اگه بگی اگه بدین میخرم، ندین نمیخرم، یعنی که نمیخرم، نه این میشه همین فلا تولو مول ادبار، نه من میخرم. فقط این شانس خودتونه خلاصه که به دیگران، به خواهرت، به مادرت، به کسو کارت، به این که تو این امر خیر کمک بکنن. با این USSD من خیلی ناراحت شدم، هی مثلا خب شما مادرت، مادرم مرده مثلا فلان اینا، ما خب یه چی مادر میمیره توی خانه به خاطر یه چیزی که قابل تشخیص بود خیلی راحت تر. این بعد تازه مثلا هزینه کردن یا عالمو مرده خاطر همچین داستانی، و وقتی قابل تشخیص باشه زود درمان قطعی داره، میدونی که درمان قطعی داره. موبایلاتون در میشه این چه آخود نید دستگاه ماموگرافی میمیخن حالا حالا این دیوونه یه مقصانی داری. ستاره 780 آقای مسئولین کانال ما و هیئت فنی هم بذارن، ستاره 780، ستاره 0، ستاره 8، ستاره 5 مربع. یه بار دیگه اعلام میکنم، ستاره 780، ستاره 0، ستاره 8، ستاره 5 مربع. یه کسایی هم که میشناسید بگید که مثلا به این کد USSD که خیریه ولی نعمتانی که خیریه خود ماست، دقیقا به این بریزن، من این دستگاه رو میخرم و میذارم باشی عکس میگیرم که این دستگاه رو واسه ما خریدیم. و خیرش الالعبد این معانه صدقه جاریه برای شمایی که ممکنه 10,000 تومان 20,000 تومان داده باشی، ولی از یه عالم هزینه ها و سرطان ها جلوگیری کردی. شادی دل حضرت زهرای صلوات مرحوم خب عزیز دلمون هم هستن که بخونن، ولی حالا یه کمی میخونم تا بیان که تشکرم بخونم. مولای ما نمونه دیگر نداشتست، اعجاز خلقت است و برابر نداشتست. وقت تمام دور حرم فکر می کنم این خالمی دلیل ترک، این خالمی دلیل ترک بر نداشته است.
دست داره
دیدیم در قدیر که دنیا به جز علی آینه برای پیامبر نداشتند، توریز چاچون در قلعه کندند، توریز چاچون در قلعه کنده، انگار قلعه هیچ زمان در نداشته. یا غیر لافتا یا غیر لافتا صفتی در خورش نبود، یا غیر لافتا صفتی در خورش نبود. انشاءالله میبینیم امیرالمومنین رو میبینیم. بهترین لحظه، لحظه مرگی که گفتن ابشر یا ولی الله، خود امیرالمومنین رو میبینیم انشاءالله. یا غیر لافتا صفتی در خورش نبود، یا جبرئیل واژه بهتر نداشت.
یا غیر لافتا صفتی در خورش نبود، یا جبرئیل بهتر نداشتن.
داریم جوگیر میشیم.
یا علی مدد مولا، یا علی مدد، ای جان جانانم علی، یا علی مدد مولا ای جانم مولا، یا علی مدد مولا، یا علی مدد ای جانم.
جان جانانم علی یا علی مدد مولا، ای جانم یا علی مدد خانه دل ما را از کرم امارت کن، خانه دل ما را از کرم امارت کن، بیش از این که این خانه روند به ویرانی، بیش از این که این خانه روند به ویرانی. یا علی مدد، یا علی مدد مولا، ای جان جانانم علی، یا علی مدد مولا، جانم یا علی مدد مولا. هر کسی کسی داره یار نورسی داره، هر کسی کسی داره یار نورسی داره، من هم تو را دارم علی، حق تو را نگه داره، ای جانم یا علی مدد مولا، یا علی مدد مولا، یا علی مدد مولا، علی یا علی مدد مولا، جانم یا علی مدد مولا. بی‌وفا نگار من، بی‌وفا نگار من، می‌کند به کار من خنده‌های زیر لب، اشتهای پنهانی، خنده‌های زیر لب، اشتهای پنهانی. یا علی مدد مولا، ای جان جانانم علی، علی مدد مولا، ای جانم علی مدد مولا. Thank you.